أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. این سوره مبارکه غافر که در مکه نازل شد، همونطور که ملاحظه فرمودید، اول عناصر محوری یعنی اصول دین کاملا مطرح شد و برای اثرگذاری این مطالب جریان حضرت موسی و به طور اجمال جریان حضرت یوسف ذکر شد. زیرا در مصر مسئله دستورهای انبیای الهی کاملا مطرح بود. یعقوب سلام الله علیه بی ارتباط با مصر نبود. وجود مبارک یوسف سالیان متمادی در مصر به سر برد. انبیای ابراهیمی در اون منطقه آثار پربرکتی داشتند. این مؤمن آل فرعون غالب این مطالبش عین عبارتهایی است که از انبیای گذشته به دست رسیده است. این در چند بخش جهاد فرهنگی کرد. در بخش اول وقتی خواستن موسی کلیم سلام الله علیه رو شهید کنند، این به مبارزه فرهنگی برخواست و از راه این جهاد فرهنگی سعی کرد اونها را از قتل موسی کلیم سلام الله علیه منصرف کنه که آیه 28 به بعد در همین زمین است. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یعود ربی الله. اوائل خیلی روشن نبود که این شخص با کدوم عقیده دارد از موسی کلیم دفاع بکند. با تعبیر یا قومه که یک تعبیر عاطفی شروع کرده و تعبیر منصفانه هم به کار برده، خود را هم شریک اونها دانسته، گفته اگر چنون چه موسی را شما شهید کردید و کشتید، کی ما را یاری میکنه؟ من ینصرونا. نفر بود من ینصرکم. گرچه در آیه قبل فرمود یوسف کم بعض الذی، اما در آیه 29 فرمود من ینصرونا من بعث الله. این تعبیر یا قومه که عاطفه به انگیزه است، منصفانه سخن گفتن، خود را با اونها شریک دانستن، هم جاذبه داشت و هم این که مشخص نبود او از نظر فکری چگونه میاندیشد. این تلاش و کوششش برای حفظ وجود مبارک موسی کلیم بود. بعد از اینکه فرعون گفت ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، این آمده سبیل الرشاد را به هدایت را معنا کرد. یک، حرفهای خود را مصداق رشاد و هدایت دانست. دو، بعد به قومش گفت من و شما به دنبال همین هدایت و رشاد باید حرکت کنیم. این سه، نه اینکه اتبعونه تقلید کنید از من، بلکه من یه راه صحیحی رو پیدا کردم، اون راه صحیح را تبیین میکنم. بعد از اینکه اون راه روشن شد، هم من راهی این راه میشوم هم شما. در آیه 30 فرمود وقال الذي آمن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. این صحنه را که گذروند، بعدها فرمود به اینکه یوسف سلام الله علیه در سرزمین آمد، احکام نبوت را برای شما گفتند. بعدها فرمود یا قوم تبعون عهدكم سبیل الرشاد، که در آیه 38 است. یعنی نه اینکه از من تقلید کنید، من و شما با هم یه راه رشدی را که پیدا کردیم طی میکنیم. در جریان یوسف همونطوری که مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرد، تو کنز الدقایق هم آمده است، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که آیا یوسف جزء انبیا بود یا نه، چون در سوره مبارک یوسف از نبوت اون حضرت خبری نیست. فقط یک جا دارد ما وقتی خواستن اون رو به چاه بیندازن وحی فرستادیم که تو روزی این صحنه را برای اینا خواهی گفت، اما به صراحت بفرمایید تو پیامبری رسولی اینا در سوره مبارک یوسف نیست. وقتی خواستن حضرت رو چاه بیندازن فرمود اونجا خدا وحی فرستاد که تو یک روزی این صحنه را برای اونا خواهی گفت. اما وقتی از وجود مبارک باقر سلام الله علیه سوال کردن که یوسف جزء انبیا بود یا نه، فقط مگر آیه 34 سوره مبارک غافر را ندیدی که فرمود ولقد جاءکم یوسف من قبل البینات، او نبی بود، رسول بود. و اون چه که زمخشری در کشاف نقل کرد و فخر رازی ازش نقل میکند که یوسف ثانی است، نبی اون یوسف است، نه خود یوسف، اگر ثابت بشود به اینکه از فرزندان یوسف کسی به مقام نبوت نرسید که اون روایات نیازی به تحقیق دارد، اگر ثابت شده باشد با اون چه که در زمخشری در کشاف و فخر رازی هم ازشون نقل کرده است منافات دارد. خب چرا در اینجا خیلی ها مؤمن شدن، همین مؤمن آل فرعون است دیگه. در بعضی از موارد معذرتن الی ربکم است، لیهلک من هلک عن بینه است، برای اینکه حجت تمام بشود و معذرتن الی ربکم بشود انبیا باید حجت الهی رو بسیار خوب. ولی این شخص حجت ندارد، این شخص ممکن است بگوید که اگر احکام الهی می آمد لکننا احدام اهد الامم، در بعض آیات دارد که ما انبیا را هدایت فرستادیم تا شما مشرکین نگویید اگر ما پیامبر می داشتیم از مسیحی‌ها یا یهودی‌ها بهتر بودیم، ما احدام اهد الامم بودیم. معذرتن الی ربکم هست، لیهلک من هلک عن بینه است. بنابراین درست از ذات اقدس اله می داند که کی می پذیرد کی نمی پذیرد، ولی اگر کسی در قیامت بخواد استدلال کند که اگر پیامبری می آمد ما را هدایت می کرد ما می پذیرفتیم، حجتی در کار نبود. اون حکم معلوم نیست که چه نوبت است، در پایان دارد که تعبیر الاحادیث است، وگرنه کجا برو، پیش کی برو، کتاب چیه، دین چیه، از این خبرها نیست. بر این حکمن معلوم نیست نبوت باشه که مثلا با آتاینا حکم صدی یا اون که نبی نشده اون وقت به وجود مبارک یحیی حکمی را که راخت مأموریتی نداشت، رسالتی نداشت، تبلیغی نداشت، کتابی نداشت. این حکم به اون معنایی که نبی باشد و رسول باشد و ابلاغ بکند که به مردم بفهماند و جامعه با خبر بشود نمود، وگرنه اگر اون نبی بود که نمی آمد حرفای عزیز مصر را عمل بکند و بگوید به این که در این دین جزای سارق آن است که خود سارق را گرو می گیرند. خب اگه پیغمبر بود برابر دین خود عمل می کرد. اونجا که گفتن سباع ملک گم شده است، من وجد فی رحلهی فهو جزاؤهو. بعدها این سارق یا دستش قطع می شد چون که در شریعت ماست، یا به کیفرهای دیگر محکوم می شد. ولی در حکومت مصر برابر اون حکومت و قانون رسمی سلطان مصر، من وجد فی رحلهی فهو جزاؤهو، در رحل هر کسی مال مسروق را می گرفتن همون شخص را به عنوان کیفر می گرفتن، مثلا برادر یوسف گرفتن، این کیفر سارق بود. اگر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه پیغمبر بود، به شریعت داشت، به دینی داشت، دیگه اینجور عمل نمی کرد. اما در سوره مبارک غافر حضرت استدلال میکند، وجود مبارک امام باقر وقتی سوال کردن که آیا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه پیغمبر بود یا نه، فرمود مگر در سوره غافر آیه لقد جاءکم یوسف رو نمی‌بینید؟ این یوسف نبی بود، رسول. خب اگر اون آیه دلالت میشه بر نوبت، اون که اولا به استدلال بود. خب پس یه وقت وجود مبارک موسی در معرض خطر بود، این جهاد فرهنگی کرد و مبارزه سیاسی کرد از راه فرهنگ بود، بالاخره جلو کشتن اون رو گرفت به حسب ظاهر. در مقطع دیگر که فرعون آمده استدلال کرده، گفته به این که ما اوریکم الا ما ارا و ما اهلیکم الا سبیل الرشاد، این آمده هدایت رو معنا کرده، رشاد رو معنا کرده، گفت هدایت بال ماست، رشاد مال ماست، و انبیا همین رو آوردن. مقطع سوم که او شروع کرد به یه تنبیه و عوام فریب و مغالطه و دستور داد که یک سره بلند شفاف و روشنی بنا کند، از اون به بعد که گفت من شاید به اله موسی دسترسی پیدا کند. در این مقطع سوم آیه 38 به بعد داد به قال الذی آمن یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، اونگاه دنیا را معنا کرده، آخرت را معنا کرده، فریب بودن دنیا را معنا کرده، عظمت توحید را معنا کرده، عظمت قیامت و معاد را معنا کرده. اینا کارای این بزرگوار بود. در سوره مبارکه قصص همین جریان تنبیه و عوام فریبی فرعون مطرح شد. آیه 38 به بعد سوره مبارکه قصص، اونجا فرعون دارد که به ملعش گفت ما علمت لکم من اله غیری، بعد فاوقد لی یا هامانو علتین فجعل لی سرحن لعلی اتلع اله اله موسا و اینی لعنونه من الکاذبین. در این آیه 38 سوره مبارکه قصص که در حضور ملع به هامان دستور داد سرحی یه برجی بساز که من بالا برم و از اله موسی با خبر بشم، این همون تنبیه بود که گفتن اول کسی که پختن خشت و او رو به صورت آجر در آوردن انجام داد هامان بود، که فرعون بهش گفت اوقد لی یا هامانو علتین، یعنی افروخته کن، آتش روشن کن، این تین را که خشت است آجر درست کن. این خشت اگر بخواهد آجر بشود آتش میخواهد. حالا قبلا چه گروهی داشتن، در کدوم کشور، در کدوم فلات آجر درست میکردن، این تاریخ قطعی نیست. حالا برخی خواستن در ذیل همون آیه بگویند که اول کسی که آجر را درست کرد، یعنی خشت را آجر کرد، هامان بود، برای اینکه قرآن دارد به هامان دستور داد که آتشی افروخته کن که این خشت خام را آجر کنید. حالا کشورهای دیگر هم شاید داشتن و قبل از اون بودن، بر تقدیر این کار بود. برخی ها خواستن بگوین این میخواد برای کهنه اون عصر خلوتی کند، ببیند که میشه این راز و رمز توحید را درک کند یا نه. اگر این بود که نیاز به سره بلند و سرمایه گذاری کذا نداشت، یه جای آرامی می نشست. او اصلا این رو دسیسه قرار داد و قرآن کریم این رو دارد که این زوج نهو سوء عملهی، این تزیین شیطان بود، سوء عمل بود، نه اینکه غرض خیر داشت یا غرض تحقیق و پژوهش داشت که جای خلوتی به سر ببرد، ببیند که میتواند از این اسرار آگاه بشود یا نه. اصل این که نردوانی باشد انسان به آسمان برود، حالا یا تحقیق بود نزد عده‌ای که به صورت رصدخانه در بیاد، یا تمثیل بود. در موارد فراوانی قرآن کریم از این سلم یاد میکند. آیه 35 سوره مبارکه انعام به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء. این به تمثیل شبیه تر است تا تحقیق. یعنی تو اگه یه راه پیدا کنی درون زمین بری بخوای چیزی پیدا کنی که اینا باور کنن، بالای آسمان بری چیزی بیاری که اینا باور کنن، نفق در زمین، فرو رفتن در زمین، او سلما فی السماء، نردبانی طرف آسمان نصب بکنی. این که در سوره مبارکه انعام نفق در پازیر، سلم در بالاست، این تمثیلی است. چون که در سوره مبارکه طور هم جریان سلم مطرح شد، آیه 38 سوره مبارکه طور این است که ام لهم سلمون، آیا اینها یه نردبانی داره که یستمعون فیه، با آسمان تماس بگیرن ببینن که چه وحی از آسمان می آید. این به تمثیل شبیه تر است تا تحقیق. یعنی چه بالا بری چه پایین بری، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، راه همین است که انبیاء علیهم السلام از طرف خدای سبحان آوردن. این حرف ها کم و بیش رواج داشت در حد تمثیل. شاید فرعون خواست با اون تنبیه و عوام فریبی که داشت که فستخف به قوم هم فعتا او یه همچه کاری بکند، وگرنه غرض حسن داشته باشه بخواد یه جای خلوتی کاری که کهنه و اینها با زعم اینها میکردن بکنه، بعد اسرار با خبر بشه، یه همچیزی نبود، گرچه اون هم نظر سو است بالاخره. خب پس بنابراین بخش سوم که جریان کار هامان بود، اونگاه مؤمن آل فرعون و قال الذی آمنه، باز یا قوم، این کلمه یا قومی رو تکرار میکند که عاطف انگیز است، اتبعونه، فورا این اتبعونه را معنا میکند، نه یعنی تقلید کنید از من، عهدکم سبیل الرشاد، خودم به شما هر دو راه هدایت به راه رشاد رو سیر میکنیم. اون راه رشاد چیست؟ این است یا قومه انما هذه الحیات الدنیا متاع، اون چی که شما فعلا گرفتار آنید همین زرق و برق دنیاست. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که گاهی قرآن کریم در سوره مبارکه حدید دنیا را به پنج قسمت تقسیم کرد، اقسام پنجگانش همش مذموم و زشت و پلشت و ایناست. فرمود وعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این مضمون اون آیه سوره مبارکه حدید است. این پنج مقطع همش زشتی و قبح و پلیدی است. در بعضی از آیات دیگر این پنج مقطع را به دو مقطع تقسیم کرد، فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو. خب دنیا را قرآن غیر از بازیچه چیز دیگر نمی‌داند. دنیا آسمان نیست، زمین نیست، بین آسمان و زمین نیست، دریا و صحرا نیست، اینا موجودات خارجی هستند، بازیچه نیستند یک، و آیات الهی و مخلوق خدا هستند و خیر و رحمت و برکت در همه این هسته. اگر انسان نبود دنیا هم نبود، نه آسمان نبود نه زمین نبود، زمین و آسمان قبل از انسان هم بودن. دنیا لعب و لعب است. این میشه عناوین اعتباری دیگه. من این مقام دارم، من با جلو بروم، من اون سمت دارم، من اون برجسته دارم، این مال مال من است. این عناوین اوهام و اعتبارات ساخته است. اگر بشر نباشد دیگه عناوین اعتباری نیست، و اگر بشر نباشد لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر نیست، و اگر بشر نباشد دنیا نیست، آسمان هست، زمین هست، بر اینا موجودات تکوینی هست. پس دنیا جز قرارداد و اعتبارات چیز دیگر نیست. و این هم خب مضمومه دیگه. نه اینه که آسمان بد است، زمین بد است، اینا آیات الهی هست. اون کسی که دنیا را مذهب مسمی کرد در خطبه نورانی اسلامی سلام الله علیه است که ایوه الزام مورد دنیا، ای کسی داره دنیا را مذهب میکنی، باید مواظب باشه که این عناوین اعتباری مذموم است، نه زندگی دنیا یعنی آسمان و زمین. این آسمان و زمین متجر اولیاء الهی است. در همون سخنان نورانی فرمود این روی زمین زندگی کردن، زیر آسمان زندگی کردن، این محل تجارت اولیاء الهی است. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، جای تجارت همین است. اینا هستن که یرجون تجارتا لن تبور، این جای بدی نیست. دنیایی که میگوید یعنی خود انسان اگر نباشد ما دنیایی نداریم، چون بازی و لهو و لعب و تفاخر و تکاثر و زینت در حدود این زندگی انسانی است دیگر. و اگر کسی اهل اینها نباشد همیشه تو آخرت است. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در همون نامی که نوشته بود اما بعد که ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزر، یعنی همین، یعنی ما اصلا تو دنیا نیستیم، ما همیشه تو آخرتیم. اگر دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست و اگر کسی اهل بازیچه نیست، نه به دنبال بازی و بازیگری و بازیگران می رود، نه دست بازیگران به او می رسد. یه دست آیات است که فرماد اینا الذین هم علی اللغو معرضون، اینا به طرف بازی نمی رن. یه بخش از آیات است که اینا مرد اونقدر بزرگند که نه بازی به طرف اونها می رود، نه بازیگران سیاسی و غیر سیاسی می توانند اونا دسترسی پیدا کنند اونا را بازی بدن. این آیه نورانی سوره مبارکه نور همین دیگه. این رجال لا تلهی هم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله. یه لهو داریم، لغو داریم که اینها از لهو و لغو اعراض میکنن. الذین هم عن اللغو معرضون، اینها به طرف بازی نمیرن. یک اله ها داریم که بازیگران میخوان اینها رو سرگرم کنن، توان اون رو ندارن. این رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یعنی بازیگران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بخواهند به وسیله این ابزار بازی اونا رو بازی بدن نمیتوانن. پس این منزه از هر دو جهت است، نه خودش به طرف بازی می رود، نه بازیگران سیاسی می تونن او رو به بازی دعوت کنن. هم از لهو منزه است، هم از اله ها منزه است. فاصله آیه نور با سوره مؤمنون خیلی است. در سوره مؤمنون دارد قد افلح المؤمنون کذا و کذا الذین هم عن اللغو معرضون، اما آیه سوره نور دارد که نه تنها اینها به طرف بازی نمیرن، بازیگران هم دستشون بینا نمیرسد. لا تلهیهم تجارت ولا بیعن ذکر الله. این مؤمن آل فرعون فرمود اینا بازی است. اگر معاذالله مرگ چاله بود، گودال بود، پوسیدن بود، انسان که میمیره یعنی تو گودال میره، تو چاله میره، خب بعد هر چی میخواستید بگید بگید، ولی مرگ معبر است. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه تو عاشورا که فرمود صبرم بدل کرام مل موت الا غمتره. فرمود فرزندان کرام صبر کنید، مرگ جز پل چیز دیگر نیست. اون طرف آب خبری که بالاخره مل موت الا غمتره. این مؤمن آل فرعون میگوید مرگ چاله نیست، پوسیدن نیست، آخر خط نیست، هر خبری که هست مال بعد از مرگه. شما چرا به دنبال فرعون را افتادی؟ این همه انبیا آمدن دیگه. نوح آمده، ابراهیم آمده، اسحاق آمده، اسماعیل آمده، یوسف آمده، یعقوب آمده، الان هم موسی آمده علیه السلام. این مثل دعوه قوم نوح اینا همه رو همین مؤمن آل فرعون برای مردم مصر شهر داد دیگر. الان هم فرماد به این که یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرت هی دار القرار. یعنی این دنیا مجاز است، مجاز این الفش تبدیل شده از واو دیگه مجوز است، جاز یجوز یعنی عبور کرده، این معبر است، این دنیا مجاز است، معبر است، مفر است، نه آخر خط است نه دار القرار. پس از ممر باید برای مقر توشه گرفت، مجاز بودنش هم همین است. فرمود ان الاخرت دار القرار، اگر کسی عمل زشت انجام بدهد حد اکثر کیفری که میبیند مثل اوست، البته ممکن است خدا عفو کند تخفیف بدهد. این لا یجزا الا مثلها حصر نسبی است، نه یعنی فقط به مثل او کیفر میبیند، یعنی بیش از مثل نمیبیند، نه کمتر از مثل نمیبیند. ممکنه عفو بشه، ممکنه کمتر از مثل بشه، اما بیش از مثل نیست. ولی به من عمل صالح هم من ذکر انسا یک، این معناش نیست که ما یه زنی داریم مردی داریم اینا با هم مساویان. اونا که میگن زن و مرد با هم مساویان چون انسان را در این هیکل خلاصه میکنن، میگن این هیکل چه زن چه مرد با هم مساویان. اما دین که میگوید چه زن چه مرد، یعنی من با یک نقطه مرکزی کار دارم که اونجا نه زن است نه مرد. این خیلی فرق است بین این که قرآن بگوید چه زن و چه مرد و دیگران بگویند چه زن و چه مرد. اونا انسان را در همین هیکل خلاصه میکنن یک، میگن هیکل این بدن یا زن است یا مرد مساوی همان دو. ولی قرآن میگوید انسان اینی خالق بشر من تین هست که اینجا هیچ مهم برامون نیست، و نفخت فیه من روحی است که همه حیثیت مال اوست که این کرامت دارد خلیفت الله است. اونجا که نفخت فیه من روحی است، اونجا نه زن است نه مرد، برای که روح مجرد است، مجرد نه زن است نه مرد. این بدن یا اینجور ساخته شده است یا اونجور، این بین آسمان و زمین فرق است بین این دو حرف. اون که میگوید زن و مرد با هم مساویان، میگوید انسان همین هیکل است، این هیکل یا زن است یا مرد. قرآن میگوید این هیکل از تین است، من با این هیکل کار ندارم، این ابزار کاره، من با اون نفخت فیه من روحی کار دارم، اون روح مجرد است، اون نه زن است نه مرد. بدن چه زن باشه چه مرد بر او بی تفاوت است. این قلم چه این چنین باشه چه اون چنان، این کاغذ چه این چنین باشه چه اون چنان، اینا ابزار کارند. اونی که اساس کار است روح است، روح نه زن است نه مرد. این دید با دید دیگه که زن و مرد با هم مساویان خیلی فرق میکنند. فرمود من ذکر الانسا و هو مؤمن، این و هو مؤمن برای این که در سیعه همین سوء فعلی کافیست، قبح فعلی کافیست برای عقاب. اگه کسی کار بد کرد این کیفر میبیند، چه مؤمن چه کافر. ولی اگر کار خوب کرد، این چنین نیست که هر کی کار خوب بکنه بهشت بره. حسن فعلی اگر در کنار حسن فاعلی بود، یعنی شخص مؤمن بود، اون وقت بهشت راهش میدن. پس صاحب کار چه مسلمان چه کافر، کار بد کیفر داره، اما کار خوب را باعث بهش رفتن بدانند درست نیست. اگر صاحب کار مؤمن باشد بهش میرود. بله دیگه، دنیا به ما گفتن همین ایمان است و عمل صالح دیگه. اگر دنیا هست یعنی با ایمان و عمل صالح، کار صالح تو عالم فراوونه. غرض این است که در جریان حسن فعلی به تنهایی انسان رو به بهش نمیبرد الا برابط با حسن فعالی زعیمش بشه. در سوره مبارکه مائده آیه 5 به این صورت آمده است، فرمود و من یکفر بالایمان فقد هبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر کسی کافر بود، حالا حسن فعلی دارد، اما این چنین نیست که اگر کافر بود چون حسن فاعلی ندارد و قوه فاعلی دارد رو به بهشت ببرند. در سیئه هر کس کار بد کرد به اندازه کار بد کیفر میبیند، چه مسلمان چه کافر. ولی در حسنه اگر کار خوب کرد صرف اینکه کارش خوب بود بهش نمیرود. البته تخفیف در عذاب هست، در دنیا برکاتی نصیبش میشه، تو اعراف ممکن نصیبش بشه، تو برزخ نصیبش بشه، ولی اهل اینکه بهشتی باشه این چنین نیست. لذا مؤمن آل فرعون گفت به این که اگر کسی کار خوب کرد و هو مؤمنون اینها یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. یه بخش داره است که یدخلون فیها بغیر حساب، چون حسابشون سریع شده دیگه، ان الله سریع حساب، اون مال دخول است، هیچ کس بی حساب وارد نمیشود، همه حساب شدن. منتها بعضی از خدای سبحان نسبت به اونا سریع حساب است، زود میگذرن. ولی وقتی وارد بهش شدن یرزقون فیها بغیر حساب، به غیر حساب نه یعنی حساب شده نیست، چون خدای سبحان هیچ کار را بدون حساب انجام نمیدن. کل شیء عنده به مقدار است، انا کل شیء خلقناه به قدر، همه کارهای به حسابات ریاضی است. منتها فیض خدا اینقدر زیاد است که به حساب در نمی آید. خب واقعا در جریان بهشت چه کسی میتواند او را به حساب در بیارد؟ چون دیگه ابدیست دیگه، وقتی ابد شد دیگه به حساب در نمیاد دیگه. لذا فرمود در بهشت یرزقون فیها به غیر حساب، اما درجات بهشتی ها، روزی های بهشتی ها همش حساب شده و مهندسی شده است. یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. کم کم در این بخش سوم و مقطع سوم برای اونها روشن شد که این تابع وحی است، تابع انبیاست، وجود مبارک موسی را به عنوان نبی قبول کرده، حرفا او رو داره میزند و موحد است و تابع شریعت اون حضرت است. قوم او هم او را دعوت کردند به همون مرام و مکتب فرعونی. این مؤمن آل فرعون میگوید یا قوم مالی ادعوکم الی النجاته و تدعوننی الی النار. در بعضی از آیات دارد که و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. بعضی از اهل تفسیر این رو ظاهرش میگیرند، میگن این هیچ تعبیری ندارد، نه مضاف محذوف است، نه چیزی در تقدیر است، گناه آتش است. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، گناه آتش است، منتها یه روکشی دارد دم احساس نمیکند، بعد از مرگ کاملا احساس میکنم. ولی معروف به این اهل تفسیر است که یک جمله مقدر است، مضاف مقدر است، یک کلمه هست شده است و جعلناهم ائمه یدعون الی المعاصی التی توجب الدخول فی النار. اون اینجور معروف اینجوره، ولی اون آیه میگن نه، اصلا گناه آتش است. منتها انسان تخدیر شده وقتی حس ندارد آتش احساس نمی کند. حالا ایه حال اگر چنون که این ظاهر باشد، مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار نه الی الهلاک. اونجا که درباره خود فرعون فرمود به این که به ما کید و فرعون الا فی تباب، برای اینکه اینها در هر عصری ابو لهب هن همون اصلا تبت یدا ابی لهب و تب، در زمان اسلام ابو لهب بود، در زمان وجود مبارک موسی کلیم فرعون بود، در سوره مبارکه هود دارد که اینا گرفتار تطبیب شدن. آیه 101 سوره هود: و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك و ما زادوهم غیر تطبیب. این تطبیب که بار تفعیل است مبالغه همون تبت یا ذابی لهب متب است، مبالغه هم این توابی است که در باره فرعون گفته شده. این تواب فرعون، اون تبت یدای ابی لهب، این تطبیب سوره هود همه از یک باب است. منتها تطبیب چون سوره باب تفعیل است یک تواب و حرکت بیشتری رو میرسونه. این مؤمن آل فرعون گفت تدعونن الا اکبر بالله، اجمال رو تبصر تفصیل گفت، گفت مالی ادعوکم الی النجات و تدعونن الی النار. و نجات و نار را که به صورت اجمال بیان کرده الان در به صورت تفصیل بیان میکند. همو تدعوننی لأکفر بالله که میشه دعوت الی النار، و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم که میشه دعوت الی النار، و انا ادعوکم الی العزیز الغفار که میشه دعوت الی النجات. لا جرم یعنی حتمی، لا جرم انما تدعوننی الیه ان ما، متاسفانه حالا دیگه این متصل نوشته شده ان ما، حالا انما اینجا نوشته شده ان ما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی دنیا و الاخره. شما ما را به بت دعوت بکنید که نه اثری در دنیا دارد نه اثری در آخرت. دنیا که آخر خط و آخر راه نیست. ما نیاز داریم به یه مبدع و پروردگاری که هم در دنیا ما را اداره کنند هم بعد از مرگ. این بت‌ها نه در دنیا از اونا کاری ساخته است نه در آخرت. لیس له دعوت فی دنیا ولا فی الاخره. اما رد و رجوع بازگشت ما به الله است که ما را آفرید، نظام را آفرید، رابطه ما به نظام را آفرید. و ان المسرفین هم اصحاب النار، دیگه اینجا نگفت شما مسرفید، این به صورت اصل کلی فرمود اون که بیراه می رود ممر را مغر می داند. اون کسی که هیچ دعوتی نه در دنیا دارد نه در آخرت او را مرجع خود می شمارد. اون که مرد ماست و مرجع ماست یعنی الله، او را به حساب نمی آورد، این جز مسرفین است که اصحاب نار است. بعد فرمود بعدن برای شما روشن میشه. وقتی خودش احساس خطر کرد، همونطوری که موسی کلیم سلام الله علیه که احساس خطر کرد تو آیه 27 همین سوره، و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بعد از اینکه تهدید به قتل شد گفت انی عذت بربی و ربکم. اینجا مؤمن آل فرعون هم تقریبا تهدید به قتل شد، گفت که به افوض امری الله که تفویض بعد از توکل است و قبل از تسلیم. اول انسان خدا را وکیل خود قرار میدهد، بعد تفویض میکند، میگه این چنین نیست که من یک نظری دارم، من موکلم، شما وکیل منید، برای من این کار را انجام بدید، بلکه من همه کار را به شما واگذار کردم. بعدم مراحل تسلیم است، خواسته ای ندارد تا کار را به خدا تفویض کند. این تسلیم اون آخری مرحله است. و افوض امری الله، برای اینکه خدا بصیر به عباد است. از این به بعد دارد که خدای سبحان برابر تفویض او را حفظ کرد. برخی ها خواستن بگویند به اینکه او از مرگ نجات پیدا کرد، در برخی از نقل ها آمد است که شربت شهادت نصیب شد، و خواستن بگویند به اینکه با اینکه شهید شد، قرآن دارد که خدا او را حفظ کرده است. معلوم می شود که اگر کسی شهید بشود و به دنیا آلوده نشود و به شرک آلوده نشود، این تحت صیانت و وقایت الهی است که خدا انشاءالله همگان را حفظ کند. الحمدلله رب العالمین.